بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. در خلال شمارش نعمت‌هایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل ارزانی داشت و در مقابل اون نعم اینها کفران کردن و خدای سبحان مکرر در مکرر عفو کرد و بعد سرانجام عده‌ای رو به کیفرشون محکوم کرد، نعمت‌های گوناگونی را می‌شمارد. گاهی نعمت سلطنت مشروع را می شمارد، مثل اینکه به داوود و سلیمان سلام الله علیهما از بین بنی اسرائیل سلطنت و ملک عظیم داد، به اینها نبوت داد، از بین بنی اسرائیل انبیای فراوانی مبعوث کرد. گاهی هم مسائل اخلاقی را مطرح می کند، می فرماید به اینکه ما این نعمت های تربیتی را به شما آموختیم، همونطوری که امکانات مادی فراوانی در اختیار شما قرار دادیم و باید شکر می‌کردید، امکانات معنوی فراوانی هم در اختیار شما قرار دادیم، باید شکر می‌کردید. مسئله تربیت، تعلیم، اینها جزء امکانات معنوی است. فرمود شما به یاد این صحنه باشید که ما از شما پیمان گرفتیم که این نعم را رعایت کنید. اون نعم عبارت از توحید است و احسان به والدین است و احسان به ذی القربا است و احسان به یتاما و مساکین است و برخورد خوب با مردم. در خلال این نعم که نعم معنوی است، اول مسئله توحید را ذکر فرمود در اثر اهمیتی که است، بعد فرمود به بالوالدین احسان. این عناوین یاد شده هر کدام بل استقلال موضوع حکمت، این چنین نیست که باید مثلا والدین مسکین باشند تا از احسان برخوردار باشند. نه، عنوان والد حکمی دارد، عنوان یتیم حکمی دارد، عنوان مسکین حکمی دیگر دارد. یتیم را که فرمود رعایت کنید، نه یعنی یتیمی که مسکین است، نه، عنوان یتیم عنوان مستقل است. و همچنین رعایت احسان ذی القربا مستلزم آن نیست که مخصوص اون مورد نیست که این ذی القربا و اقربای انسان مستمند و مسکین باشند. خود رحم بودن یه عنوان مستقل است. این عناوین یاد شده هر کدام مستقلن به جدای از هم حکم دارن. و همون طوری که درباره توحید ملاحظه فرمودید که آیات سه قسم است، در بعضی از آیات از شرک نهی میکنند، در بعضی از آیات به توحید امر میکنند، در بعضی از آیات بین امر به توحید و نهی از شرک جمع می کند. درباره احسان به والدین هم همین طور است. گاهی نهی از عقوق می کند که ما لا تقل لهما افن. گاهی امر به احسان می کند که به بالوالدین احسان را. گاهی جمع می کند در یک آیه بین امر به احسان و نهی از عقوق به مانند. در باره ایتام هم این چنین است. گاهی می فرماد بین که یتیم را قهر نکنید و نرانید اما الیتیم ولا تقهر، یا در مال یتیم تصرف نکنید. فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. گاهی هم امر به احسان می کند مثل همین آیه و آیات دیگر، که گاهی ما را نهی می کنند از تعدی به حق یتیم، گاهی ما را امر می کنند به اصلاح یتیم، گاهی هم جمع بین امر به اصلاح و نهی از قهر. هر کدام از این عناوین موضوع مستقل است برای حکم، خواه عنوان دیگر بر او منطبق باشد خواه نباشد. ولی در بین اعضای خانواده خدای سبحان همه را مطرح کرد مگر نسبت به فرزندان، یعنی ارکان خانواده پدر هست و مادر، فرزندان هستن، همسر هست و ارحام هستن و بعد همسایه ها هستن که دیگر از خانواده جدایند ولی محیط زیست را تشکیل بدن. اصراری که خدای سبحان دارد
در بین همه این امور یاد شده انسان را به پدر و مادر بیشتر سفارش میکنه. نسبت به زن و نسبت به فرزندان اینقدر سفارش نمیکنه. نمیگوید به فرزندانتون احسان کنید، نمیگوید به همسرتون احسان کنید. یک دستور کلی میدهن که فهمید و عاشروهن بالمعروف و لهن مثل ما علیهن من الحقوق و امثال ذلک، از حقوق متقابل زن و شوهر رو مطرح میکنن. اما این که فهمید و عاشروهن بالمعروف، این غیر از آن است که مستقیما بگوید که به زنها احسان کنید، یا مستقیما بگوید به اولادتون احسان کنید. زیرا خدای سبحان اون مقدار لازمی که برای حمایت و عنایت فرزند باشد به پدر و مادر داد. عنایتی که خدای سبحان به انسان درباره فرزندانش داد کم نیست، ولی پشت سر هم با آیات بازدارنده این عنایت و حمایت را مهار میکند، تعدیل میکند، پشت سر هم تذکر میدهد که بدانید بعضی از زنها دشمن شمایند، بدانید بعضی از فرزندان دشمن شمایند، بدانید فرزندان فتنه و آزمایشند، بدانید برای فرزندان نباید دینتون را هدر بدید و ماننده. تعبیر این که به فرزندانتون احسان کنید نیامده است، اما نسبت به پدر و مادر مکرر در مکرر نصیحت کرده است. برای اعضای خانواده را تنها پدر و مادر که تشکیل نمیدن. خدای سبحان اون مقدار لازمی که باید با اون مقدار لازم اصول خانوادگی تشکیل بشود نسبت به همسر به انسان داد، نسبت به فرزندان به انسان داد، که انسان تمام تلاش و کوششش این است که برای فرزندان خود ذخیره کند. و خطری که متوجه انسان می شود این است که دینش را برای زن و برای فرزند می بازد. و این خطر را قرآن پیشبینی کرده است و مرتب گوشزد میکند. گاهی میفرماید زن و فرزند فتنه و امتحانند، گاهی از این بالاتر فما زن و فرزند دشمنند. اما درباره پدر و مادر نفرمود پدر و مادر دشمنند، برای اینکه انسان همین که مستقل شد و خانواده تشکیل داد، ارتباط عاطفیش از پدر و مادر کم میشود، به فکر پدر و مادر نیست. برای اینکه پدر و مادر اون فروغ را از دست میدن، دوران کهنسالی است، نگهداری اونها زحمت دارد و خود انسان الان احساس استقلال میکنه. این دو جهت باعث میشود که انسان در دوران کهولت و در دوران سالمندی که خانواده تشکیل داد خیلی مقدم پدر و مادر را گرامی ندارد. نه پدر و مادر در دوران کهنسالی جاذبه دارند، نه انسان احساس نیاز میکند. اما انسان نسبت به اولاد خود این جاذبه را احساس میکند، هم به قدرت اونها میبالد و فخر میکند و هم به امید این که اینها در دوران آینده به فکر او باشند بهتر اینها را مینوازد. لذا انسان مرتب و مکرر به فکر فرزندان هست. لذا قرآن کریم پشت سر هم این خطر را هشدار میدهد که مواظب باشی برای فرزندانتون دینتون هدر نرود، وگرنه تشکیل خانواده و اصول خانواده تنها به پدر و مادر و ارحام نیست، بالاخره به فرزندانم هست. ولی شما در همین آیاتی که بعضی از نمونه هاش در بحث دیروز قرائت شد ملاحظه فرمودید، احسان به پدر و مادر را ذکر میکند، احسان به ارحام و اقربین را ذکر میکند، اما نمیفرماید خدا شما را امر میکند که به فرزندان تو احسان کنید. درباره مسائل مالی و ارث میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و امثال ذلک، که در نحوه ارث دارد شما را سفارش میکند که مقررات ارث را کم و زیاد نکنید، کسی را بیشتر ندید، کسی را محروم نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید کدام یک از اینها به حال شما سودمندترند. هرگز دختر را از ارث محروم نکنید، هرگز کسی را بیشتر از سهمیش ندهید. پسر حقش معلوم است، دخترها حقش معلوم است، شما نمیدانید مصلحت چیست. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا و مانند آن. و اون یوصیکم غیر از امر به احسان است، و ما در این کریمه امر به احسان کرده است، ولی درباره فرزند این چنین نیست. برای اینکه اون مقدار لازم را خدای سبحان به انسان داد که به فرزندانش علاقمند باشد. مطلب دیگر آن است که انسان احترامی که پدر مادر میگذارد بر محور تربیت باشد. در همون سوره اسراء که در بحث قبل قرائت شد، مهمترین راز احترام پدر و مادر را هم بیان کرد. آیه 24 سوره اسراء این بود که وقت زهما جناح الذل من الرحمه بقول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. سخن از تربیت است، نه سخن از تولید. تولید ممکن است لغذا شهوه باشد، اما تربیت دیگه این چنین نیست. فرمود تنها برای تولید پدر و مادر محترم نیستند. احترامی که فرزند برای پدر و مادر قائل است، نه برای اینکه اینا والدند، برای اینکه اینا مربی هستند. اونگاه تعلیق حکم بر وسط مشعب علیت از حد وسط هم همون تربیت خواهد بود. و هر پدری که تربیتش نسبت به فرزند بیشتر باشد، حق بیشتری دارد. و هر پدری که تربیتش نسبت به فرزند کمتر باشد، حق کمتری دارد. محور اون احترام تربیت است و نه تولید. البته تولید یک اثر مشترک دارد. اگر کسی والد و والده شد، یه حکم خاص دارد. احترام او هم در همون محور لازم است. ولی اساس احترام به والدین در محور تربیت است، نه تولید. که فرمود و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، نه کما ولدانی. اونا منو متولدم کردن، اونها والد شدن، اونها بلکه چون مربیان اونها را رحمت کن. پس اساس کار این است. بهرن به پدر و مادرم قرآن کریم خط نشون میدهد که اگر بخواهید از این دعای فرزندان برخوردار باشید، در تربیت فرزند بکوشید. این تولید کار حیوانات هم هست. کاری کنید که مربی باشید، نه تنها والد. او یه کار تکوینی. بکوشید که از راه تربیت فرزند صحیح بپرورانید. و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. اونها در دوران خردسالگی منو تربیت کردن، نه منو نمو دادن، نه منو شیر دادن. یه سلسله مسائلی است فقهی، حق و رضا است و امثال ذالک. اونها را در آیات دیگر بیان کرد که والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملا لمن اراد ان یتم الرضاعة و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اون یه مسئله دیگر. اما اساس تشکیل خانواده رو تربیت است. این وصفی که می آورد کما ربیانی در حکم حد وسط است، یعنی چون منو تربیت کردن، چون مرا تربیت کردن تو اینها رو رحم کن. اونگاه بحثی که دیروز برزدید که مربی حقیقی ما رسول خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه من که از علیه ما هستن که حضرت اون انا و علیون ابا و هذه الامه، برای که محور احترام پدر و مادر تربیت است و اساس تربیت جوامع اسلامی و انسانی به وجود اهل بیت علیه السلام. اون اساس تربیت است و اون در کنار اوست. اساس تولید نیست، اساس تربیت است. نگفت بقول رب ارحم هما کما ولدانی بمانند و کما ربیانی صغیرا. اون مربی یعنی پرستار. اون مربی که میگویند اصطلاحا یعنی پرستار، وگرنه اون که در دوران کهنسالی تربیت نمیشود. تربیتی که در اینجا براد است یعنی خوب بپروراند، با آداب الهی آشنا کند. خواه همون عرض شد، اگر کسی تربیتش بیشتر بود حقش هم بیشتر است، و اگر تربیتش کمتر بود حقش هم کمتر است. یک حق مشترکی است که همه پدرها و مادرها در نقل تولید از تو از پدر بوده. یه حقوق خاصی است که در محور تربیت است. شما وصیت نامه مرحوم علامه که بلازم فرمایید در همون قواعد نوشته است به فخر المحققین و در تذکره از فرزندش یاد میکنه باید اون نور چشم من است، این نور چشم من از من خواست من این کتاب فقه بنویسم، نه چون پسرش بود. این همه تجلیل در مقدمه تذکره یا بعض کتابهای دیگر از فخر المحقق میکنن، نه چون پسرش بود، بلکه فقیه بود. و عظمت شما ملاحظه فرمود که چجور مرحوم علامه میگه کسی که روح من است، جان من است، عزیز من است، محبوب من است، پسرم محمد. خب خیلی بچه داشت، اینا روی این تربیت در دیگران اثر نمیشه، در این اثر کرد. در همون وصیت نامش که در آخر قواعد چاپ شد به فخر المحققین میگد که کتابایی که من موفق نشدم تکمیل کنم تو تکمیل بکن، نماز شب فراموش نکن، منم فراموش نکن، کنار مزار من بیا، اینجور چیزها. و البته فرزندی مثل فخر المحققین تربیت بشود، پدر هر چه دارد برای او میبالد. منتها این یک تربیت صحیح است، یک فخر مشروع است. انسان به این فهم که فرزند فخر بکند، دارد در حقیقت به فقاهت فخر بکند، نه فخر مادی باشد. اگر اونجور شد، البته حق بیشتری هم دارد، نشد حق کمتری دارد، که محور طبق آیه سوره اسراء تربیت است، محور در مزایا. وگرنه اصل حق همونطوری که در آیه و صاحب هما فی دنیا معروفاً ذکر شده است، اون حق مشترک است بین هر پدر و مادری، ولو مشترک هم باشد. یک حق بین المللی است که پدر و مادر نسبت به فرزندان دارن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. پدر و مادر چه مسلمان باشن چه مسلمان نباشن، فرزند ناچار است که در مسائل دنیایی با اینها خوش برخورد باشد. و صاحب هما فی دنیا معروفا، اما آیه سوره اسراء این است که خدایا قل رب ارحمهما، مسئله دنیا نیست، طلب مغفرت میکند بر اینها. قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، این حرف انبیا هم هست. ملاحظه فرمود دعای نوح را میگه رب اغفر لی ولوالدین، دعای ابراهیم خلیل ربنا اغفر لی ولوالدین. این احترام به پدر و مادر در نیایش ها، طلب مغفرت، دعا، نماز شب و مانند اون، این سیره انبیا بود. اما در مسائل دنیایی لباس میخواد، غذا میخواد، مسکن میخواد، اینها رو تأمین میکند. اینها مهم نیست، اساس اون احسان احسانهای معنوی است. و اگر خدا اینا کده پدر ناشایست بود و مسلمان نبود، که کسی حق ندارد برای او در نماز ها طلب مغفرت کند. اون هم گفتن معناش این است که خط مشی بهش رفتن رو مادر معین میکنه، تا مادر کجا رفته باشه. این یکی از معانی لطیف حدیث شریف این است، بهش رفتن ببینید زیر پای مادر است، تا مادر کجا پا گذاشته باشه. یعنی خط مشی مادر است که انسان رو به بهش میبرد. علی حال احترام به اونها محفوظ هست، احترام پدر و مادر هست، شکی درش نیست. طبق همون آیه به اینجا هدا کرد الا انتوشی که بی مالی سلک بی الفلاتو ته هما و صاحب هما فی دنیا معروفا، ملاحظه فرمودید که پدر و مادر اگر هم مشرک باشن احترام بونها لازم است در اسلام، اما احترام دنیایی و صاحب هما فی دنیا معروفا. ولی آیه سوره اسلام فرمود و قل رب ارحم هما و کما ربیانی صغیرا، این محورش محور تربیت است، نه تولید. تهیه آبونان محورش تولید است، اما مغفرت خواهی، طلب ترفیع درجه و رحمت خاص مسئلت کردن محورش محور تربیت است. اون وقت که انسان این خواسته را دارد به تربیت می کند، به اون مقدار لازم خدای سبحان به انسان عنایت و عاطفه داد که فرزندانش می بردازد. ولی بیش از این دیگر روی اون عنایت دستور تشریعی نیامد است، نگفت هی به بچه ها احسان بکن، چون اونقدر عاطفه و حنین به پدر و مادر داد که خود نمیخوابد تا او را بخواباند، برای او تلاش میکند. اما بیش از این دیگه دستور نداد، نفرمود بچه ها احسان بکن تا پدر و مادر از این سو استفاده کنند، ولی فرمود ان من اموالکم و ازواجکم عدو بنده، یا انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا لا تولکم اموالکم ولا اولادکم عند الله. پشت سر هم بگید مواظب باشید بچه ها شما رو جهنم نبرن. دیگه نمیگید بچه ها احسان کنید، چون اون مقداری که باید لازم بود داد. یعنی پدر و مادر تلاش و کوشش میکنن که خودشون در رنج باشن و بچه ها رو مرفع کنن. این را خدای سبحان آفرید. این مادر نمیداند که خدا حکیمانه کار کرد. خب اداره بچه‌ای که سرتاپ ها نیاز دارد به یک پرستار با حقوق ممکن هست؟ کدوم عامل است که بچه را با همه مشکلاتش تأمین می کند مگر حنین و عاطفه مادر؟ خدای سبحان این را روی حکمت قرار داد. مادر خیال میکند بچه عزیز است پیش او، این مزد کار است. وقتی که بچه لبخند می زند، مادر نشاط می برد و خیال میکند این هدف است، نمی داند این مزد کارگری اوست. مثل اینکه خدای سبحان یک مزدی به انسان داد و آن این است که وقتی غذا می‌خورد کمی لذت می‌برد. انسان اگر بخواد بماند ناچار غذا بخورد. خب تهیه غذا که مثل حیوانات نیست، بیابون چر باشد که تهیه غذا کار سختی. خب این سختی برای چی تحمل میکنه؟ یک چند لحظه در ذائقه او یک لذتی احساس میشود. خدای سبحان مزد کارگری را همین قرار داد که کمی لذت ببرد، با این که انسان غذا بخورد و بماند و زندگی کند. انسان خیال میکند برای خوردن زنده است و خیال میکند برای لذت بردن میخورد. خب تحصیل غذا کاریست بسیار سخت، مزد این کار را خدا در ذائقه قرار داد. تربیت فرزند بسیار سخت است، مزدش همون عاطفه است. پدر خیال میکند به این که این محبوب مستقل است، مادر خیال میکند این محبوب مستقل است، در حالی که همه و همه اینا حکمت است. خب اگر نباشد عاطفه مادری که هیچ کسی حاضر نیست بچه را در اون شرایط حفظ کند و حمله و فصاله و سلاطون و شهر را 30 ماه در رنج و زحمت باشد. این است که خدای سبحان اینها را به عنوان عواطف و محبتهای مقدمی ذکر کرد. لذا میفرماید اگر امر دایر شد بین خدا و فرزند، بین خدا و پدر، بین خدا و قبیله، بین خدا و عائله، خدا مقدم است. چه در سوره توبه چه در سوره مجادله این دو تا آیه هست با یک مضمون تقریبا مشترک. میفهمد بین که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله، فهمد هرگز نمییابی که مؤمن، اون که مؤمنه به خدا و پیغمبر است، کسی که حدش در مقابل حد خداست، محاده دارد با خدا، نمییابی که مؤمن به خدا و قیامت به کسی که حدش در مقابل حد خداست علاقه داشته باشد، ولو پدر باشد، پسر باشد، عشیره باشد یا قبیل. در سوره مبارکه مجادله آخرین آیه این است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم الله کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. فرمود مؤمن وقتی امر دائر بشود بین خدا و فرزند، خدا را مقدم می‌دارد. بین خدا و پدر، خدا را مقدم می‌دارد. چون که مشابه این را در سوره توبه هم بیان کرده است. فرمود به این که آیه 24 سوره توبه این است که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. که این را با تهدید هم ذکر میکند. میفرماید اگر امر دایر شد بین جهاد در راه خدا و پدر و مادر، بین جهاد در راه خدا و کسب، بین جهاد در راه خدا و تجارت، بین جهاد در راه خدا و مسکن، جهاد مقدم است، خدا مقدم است. و اگر اونها را بر جهاد و خدا مقدم داشتید، صبر کنید تا کیفر تلق را بچشید. در عین دستور احسان به پدر و مادر و مانند آن، فرمود به این که احترام به اینها محدود است به حدی که به اطاعت خدای سبحان آسیب نرساند، اما احسان به پدر و مادر را به عنوان اصل قرار داد. زیرا انسان وقتی زندگی تشکیل داد، خود را مستقل می‌بیند، تمام تلاش این است که زن و فرزند را دریابد، به فکر والدین نیست، اونها را مربوط به گذشته تاریخ می‌داند، فرزندان خود را مربوط با آینده خود می نگرد. لذا خدای سبحان فرمود بین که پدر و مادر را احسان کن و بدان که اولاد فتنه است، این امتحان است. گاهی از این بالاتر می فرماید دشمن است. در سوره مبارکه تغابن این چنین آمده است، آیه 14 و 15 سوره تغابن است، یا ایها الذین آمنوا این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. با این که فرمود به عاشروهن بالمعروف، هیچ کسی حق ندارد در منزل نسبت به همسرش بد رفتاری کند، باید مؤدب باشد، اما دستور به احسان بدد این چه نیست که بدون همسر نرود جایی، که عاق همسر می شود، این چه نیست. اما حقوق والدین جز معاصی کبیره است، این قدر به والدین احترام کرده است. آشروهن بالمعروف یه حقوق متقابلی است. فرمود بلهن مثل ما علیهن من ولی الرجال علیهن درجه، اما برای اینها حقی است همون حقی که برای مرد است، حقوق متقابلی برای زن و مرد است. اما نگفتن آق زن شدن حرام است، آق فرزند شدن حرام است، گفتن آق والدین شدن حرام است. حقوق والدین جزء معصیه کبیر است، چون گرایش به زن و فرزند به اندازه نصاب هست و انسان طبیعت زده از این نصاب هم می گذرد. لذا قرآن هشدار می دهد که اینا فتنه است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اونجا که مسئله امتحان را مطرح می کند به عنوان اصل کلی یاد می کند، اینجا که به عنوان دشمنی یاد می کند با من تبعیضیه بیان می کند. نمی فهمد همه زنها دشمنند، همه فرزندان دشمنند. می فهمد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروه و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. اما آیه بعد می فهمد انما اموالکم و اولادکم فتنه، این امر کلی فهمد اینا نشانه فخر نیست، اینا امتحان است. اما دیگه نمیگه پدر امتحان است، مادر امتحان است، زیرا دوره ای که انسان خانواده و زندگی تشکیل داد دیگر پدر و مادر بر آدم فخر نیست، انسان باید پرستار پدر و مادر باشد. لذا نمیفهمد پدر فتنه است، مادر فتنه است، میگه پسر فتنه است، دختر فتنه است، یعنی امتحان است. انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. چون که در سوره منافقون هم مشابه این بیان شده است، آیه 9 سوره منافقون است که یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فوز مؤمنین، مالتون و فرزندتون شما را از یاد خدا باز ندارد. به انسان دستور نرسید که به مالت علاقمند باش، چون این امر طبیعی است، به اندازه لازم خدا داد. به انسان دستور نرسید که به فرزندت علاقمند باش و دل ببند، چون این را به اندازه نصاب لازم خدا داد برای مرمت دنیا. اما گفت فرزند تربیت بکن. این که به فرزندان میگوید به قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، به پدر و مادرم میگوید توقعت هم در حد تربیتت باشد. اگر بخوایی در آینده از رحمت خاص برخوردار باشی، بکوش همکنون مربی خوبی باش برای اونها. چرا در سوره مبارکه نور دستور دادن فرزندانتون بگویید سه وقت شبان روز را بدون اجازه شما در اتاق پدر مادر نیاین، حرفی که شما را پیش فرزندانتون کوچک میکند نزنید. این همه به پدر و مادر اصرار کردن که سنگین برخورد کنید، مؤدب برخورد کنید، جدی برخورد کنید، درون و بیرونتون یکی باشد، همونطوری که در بیرون هستید در درون همون جور باشید. یعنی در درون حلال و حرام را از هم تشخیص بدید، چون که در بیرون اصرار دارید که حلال و حرام را از هم جدا کنید، یک جور زندگی کنید که بچه‌ها به شما اطمینان پیدا کنند. خب این همه اصراری که کردن برای آن است که انسان اگه خواست از آینده خوبی برخوردار باشد، باید همکنون بچه‌ها را رعایت کند. لذا فرمود به این که اینها شما را از یاد خدا باز ندارند. اما دیگه نفرمودن انسان مواظب باش پدر و مادر تو را از یاد خدا باز ندارند. انسان به مقدار لازم به پدر و مادر نمی رسد، لذا پشت سر هم دستور می رسد که به پدر احسان کن، به مادر احسان کن و مانند. وقتی مزایای عیسی مسیح، یحیای شهید سلام الله علیه ما را قرآن نقل می کند، می گوید اینها می گویند خدا ما را طوری خلق کرد که به پدر نیکی می کنیم، به مادر نیکی می کنیم. درباره یحیای، درباره خصوص عیسی علیه السلام آمده است که خدای سبحان مرا طوری خلق نکرد که نسبت به مادرم بدرفتار باشم. اینا جزء مزایای این شخصیت ها به شمار می رود. ولم یجعلنی جبارا شقیا. در سوره مبارکه مریم این است که آیه 32 وقتی جریان عیسی علیه السلام مطرح است، می گوید و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلاته و زکاته ما دمت حیاً و برن به والدتی. مسئله احترام به مادر در کنار نماز و روزه مطرح است، در کنار نماز و زکات مطرح است، مثل همین آیه محل بحث سوره بقره که احترام به پدر و مادر در کنار نماز و زکات مطرح است. آیه 32 سوره مریم این است که به برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، اینها را در همون گهواره گفت. از برجسته ترین سخنان عیسی کلام الله علیه این است که من نسبت به مادرم برم، نیک رفتارم. قال اینی عبدالله آتان الکتاب و جعل نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلاته و زکات مادم تو حین و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. مشابه این بیان را نسبت به پدر و مادر یحیی شهید سلام الله علیهما آمده است. حرف یحیی شهید این است. خدای سبحان یحیی را معرفی میکند، فرمود که آیه 13 و 14 همین سوره مریم، و آتیناه الحکم سبیگن و حنانن من لدنا و زکاتن و کان تقیین و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصیا. او نسبت به پدر و مادر بار است، نیک رفتار است. این از اون اوصاف برجسته انبیاست. خب پس اگر عیسی مسیح است، احترام به مادر مطرح است. اگر یحیی شهید است، احترام پدر و مادر مطرح است. اگر نوح سلام الله علیه است، تلای مغفرت برای پدر مادر بکند. اگر ابراهیم سلام الله علیه است، تلای مغفرت برای پدر مادر بکند. همه اینها را قرآن کریم یاد میکند. لذا اصرار این است که به پدر و مادر احسان کنید، برای اینکه شما اینها را مربوط به گذشته تاریخ میدانید، در حالی که اینها آینده شما را تامین میکنند. نسبت به فرزندانتون هوشیارانه برخورد کنید، مربی اینها باشید، نه جامع مال برای اینها. اینا رو خدا تامین میکنند. اگر بدن چرا برای بدا زحمت میکشید؟ اگر خوبن که خدا خوبها را رها نمیگذارد. شما به مقدار حلال تلاش کنید. این است که پشت سر هم میفرماد اینا دشمنن، اینا فتنن، اینا شما را از یاد خدا باز ندارن و ماننده ها. نسبت به والدین بله تهدید کرد، اینکه بعدش دیروز گذشت. فرمود به این که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اما نفرمود که پدر و مادر فتنه. اینجا فرمود اگر پدر و مادر مسلمان نبودن، مشرک بودن، اصرار کردن دست از دین بردار، اطاعت نکن. اما به طور جریان عادی بفرمود به این که پدر و مادر تو را از یاد خدا باز ندارن در شرایط عادی، یا پدر و مادر فتنه، یا پدر و مادر عدو تو هن. این چنین نیست. بنابراین این که فرمود و بالوالدین احسانا، سرش آن است که انسان خود را مستقل می‌یابد و سعی می‌کند دیگر به پدر و مادر نپردازد. اما مطلب بعدی آن است که در کنار احترام پدر و مادر، احترام به ذی‌القربا را مطرح فرمود. به بالوالدین احسانند و ذی القربا، کسی که اقربای انسان است، قریب به انسان است، رحمت دارد. انسان باید نسبت به اونا احسان کند، خواه اونا متمکن باشند، خواه نباشند، خواه مسکین باشند، خواه نباشند. گاهی این عناوین در کنار هم جمع می شود، البته حکم شدیدتر خواهد بود. برای هر عنوانی هم حکم جداست، چون که اگر اتفاقا یکی از اقربا نیازمند شد، خب رسیدگی او بو لازمتر است. در سوره بلد آیه 15 هم این است که یتیم ان ذا مقربه، خب احترام به یتیم لازم است، ولی اگر یتیم با انسان قرابتی هم داشت، خب او احترامش لا احسانش لازمتر، لذا از او به عنوان عقبه یاد کرده است. فلق تحمل عقبه و ادراک مل عقبه فک و رقبتین او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه. اگر چند عنوان کنار هم جمع شد، تکلیف شدیدتر است، و اگر فقط یک عنوان جمع شد، همون احسان مربوط به اون عنوان لازمه. ذی القربای نرهام، اما عنوان فرزند را مورد سفارش قرار نداد، برای اینکه به اندازه نصاب لازم انسان حنین و عاطفه دارد نسبت به فرزندان. احسان عام که نسبت به هم شده است، اون تربیت است، وجنبنی و بنی یا نعبد الاسنام، اون تربیت است. این دعا دعای خوبی، رب اجعل لی مقیم الصلاه و من ذریتی وجنبنی و بنی یا نعبد الاسنام، این تربیت است، این کار خوبی است، هشداری. خدایا توفیق بده من و فرزندانم از بت پرستی نجات پیدا کنیم، این تربیت است، این جمع مال برای فرزند نیست. فرمود و ذل قربا یعنی احسان به ذل قربا، ولیتاما والمساکین. خب اصطلاحا اونها رو شد جد ارحام و اینها نگوین، ولی هستن دیگه. اگر چنون چه دو عنوان از این عناوین جمع شد، احسان لازم تر هست. اگر یک عنوان جمع شد، اما احسان خاص خود را دارد. و ذل قربا ولیتاما والمساکین. در بعضی از این موارد جنس رو ذکر فرمود، در بعضی از موارد افراد را، مثل یتاما و مساکین. و از اهم شروع کرد به مهم رسید. اول والدین، بعد ارهام، بعد یتیم، بعد مسکین. یتیم نه به خاطر آن است که مسکین هست باید به او رسید، ولو متمکن هم باشد، مسکین هم نباشد، اما چون بی سر پرست است، ستم به او گدازنده تر از دیگر ستم هاست، احسان به او مؤثر تر از دیگر احسان هاست. زیرا کسی که تکیگاه جز خدا ندارد، در سرا و ذرا به خدا متوجه می شود. اگر رنجی دید به خدا متوجه می شود، اگر نشاطی دید به خدا متوجه می شود، به دعای او در هر دو حال مستجاب است. این است که خدای سبحان با این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هرگز مال حرام نخورید، درباره خصوص اموال یتیم فرمود کسی که مال یتیم مقرد در شکمش آتش می خورد. لذا بحث یتیم را مهمتر بود قبل از مسئله مسکین یاد کرده است و مساکین را بعد یاد کرده است. اونگاه فرمود به قولو للناس حسنا. این قولو للناس حسنا از اون بهترین اصول کلی تربیت جامعه انسانی است. فرمود با همه انسان‌ها سخن نیک بگویید، اون چرا که خدا حسن و حسن می‌داند. نه حرفی بزنید که خوشایند اونها باشد. چیزی که حسن است، نیک است بگویید. بعضی از حرفا رو خدا قبیح می‌داند. فرمود شما هر کار نیک نسبت مردم بکنید، با مردم حرف خوب بزنید. یکی از بهترین حرفای خوب همون امر معروف و نهی از منکر است. و قولوا للناس حسنا نه یعنی به میل مردم حرف بزنید. این که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر قول حسن است. این قول حسن عبارت از اون نیست چیزی بگویید که دیگران خوششون بیاید، چیزی که مصلحت به حال دیگران است، خیر دیگران در آن است بگویید، ولو به صورت امر معروف و نهی از منکر باشد، منتها برخوردتون برخورد سنگین و مؤدب باشد. به قولو للناس حسنا. اونگاه دوباره اون عبادتی را که در صدر آیه بیان فرمود رو تشریح میکنه. در صدر آیه فرمود که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، همون را به عنوان بیان مصداق ذکر میکنن که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. مسئله نماز را همچنان حفظ کردن، مسئله زکات را همچنان دستور دادن. بعد فرمودن شما بنی اسرائیل در برابر این نصایح اخلاقی جز گروه اندک متمرد شدید. تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. این جمله حالیه را هم به عنوان تأکید کردن، یعنی شما در حال اعراض تولی کردید، در حال تولی تولی کردید، در حال اعراض اعراض کردید. این جمله مؤکده برای آن است که رفتید که بر نگردید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. حالا اگر خدای سبحان درباره بنی اسرائیل اون تسلیم حاد را گرفته است، معلوم می شود که درباره بسیاری از این مسائل خدای سبحان بینا مکرر در مکرر هشدار داد، اینا اطاعت نکردند. والحمد لله رب العالمين.